بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خاصه دومی که وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا هر روز بدون تعطیل از پروردگار مهربان عالم می‌خواستند این حقیقت بود و نجات المجاهدین و ثوابهم. خدایا من از تو اون حالت با ارزش رهایی و آزادی کوشش کنندگان در راه تو رو درخواست دارم و علاوه بر آن پاداشی که برای اونها مقرر فرمودی، پاداشی که هم در دنیا به اونها لطف میکنی و هم در آخرت. کلمه مجاهدین در گفتار حضرت در کتاب خدا قرآن مجید آمده، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. معنای مجاهدین یعنی تلاش کنندگان در راه خدا، قائدین یعنی مردم تنبل، مردم سست، مردم رفاه طلب، مردم آسوده خواه، مردمی که فقط و فقط به قول امام صادق طواف کننده دور شکم و شهوتند. بین این دو طایفه فرق بین حق و باطل، بین زمین و عرش، بین نور و ظلمت. تنبلی، سستی، رفاه طلبی، استراحت تاریخ ثابت کرده انسان رو از فیوضات الهیه محروم میکنه، از علم، از عمل، از فهم، از خدمت به خلق، از عبادت، از رحمت خدا، از مقام قرب، از مقام رضای الهی، از مقام لقاء پروردگار. لذا یه باب جداگانه‌ای در روایات بزرگان دین ما باز کردن که از رسول خدا و ائمه طاهرین روایاتی رو نقل میکنن که پیغمبر و ائمه ما رو از تنبلی و سستی و تنپروری و خواب زیاد و استراحت برحذر می دارن، چون خسارت سنگینیه، ضرر گاهی غیر قابل جبرانیه. این تنبلی، این سستی یقینا انسان رو در زمره حیوانات عالم، شکمچرانان حیوانی قرار خواهد داد. من در این زمینه یک آیه براتون بخونم: الذین یأکلون. یأکلون فعل مضارع، دلالت بر استمرار داره. اونایی که کارشون شکمچرانیه، اگرم وسیله کسب معاش دارن، مغازه دارن، زمین دارن، پاساج دارن، درآمد دارن، هدف آباد کردن شکمه. الذین یتمتعون و یأکلون، اونایی که همش خوشگذرانن و در کار خوردنن، کار دیگه ای نمی کنن، نه عبادتی، نه خدمتی، نه علمی، نه حل مشکل مردمی، نه به داد بیچارگان رسیدنی. اینا پروردگار عالم می فرماید فنارو مسون لهم، قیامت جایگاهشون جهنمه، چون دستگیره نجات بر خودشون نیوردن. دستگیره نجات کوشش، عمل، فعالیت، ایمان قلب. دستگیره نجات اخلاق حسن است. وقتی دستگیره نجات ندارن، خب لایق افتادن در عذاب دوزخن. بنابراین مجاهدین یعنی کوشندگان، زحمت کشها در مقابل تنبلان و از کارفراریان در قرآن مجید قرار داده شدن. مفرد مجاهدین مجاهده، یعنی یه فرد کوشش کننده. مجاهد از لغت جهد گرفته شده. جهد یعنی فعالیت، یعنی تن به زحمت مثبت دادن. در قرآن مجید وجود مقدس حق که وجودی خیرخواه، وجودی مصلحت خواه بندگانشه، وجودیه که فقط میخواد به بندگانش احسان کنه، لطف کنه، مهربانی کنه، درهای رحمتشو به روی اونها باز کنه، فرمان به کوشش کردن مثبت داده. جاهدو فی الله حق جهاده، برای خدا آنگونه که شایسته خداست زحمت بکشید، بکوشید، تحمل رنج بکنید، چون این کوشیدن تجارت عظیمیه. در سوره بقره میخونیم ان الذین آمنوا، خود تحصیل ایمان زحمت میخواد، یا باید چند سالی بلندشم برم قم، نجف، مشهد، در حوزه های شهرستان ها معارف الهیه رو بخونم، یعنی به خودم زحمت بدم از هفت صبح بیدار باشم تا اذان ظهر بخونم پیش استاد، چهار بعد از ظهرم بخونم پیش استاد، کتاب‌های مایه‌دار رو بخونم تا خورشید ایمان با کمک عقلم، با کمک فطرتم، با کمک علم در وجود من طلوع بکنه، تمام باطن من رو غرق نور کنه. و هاجرو، و اون مؤمنانی که اهل هجرتن، دو نوع هجرت دارن، یه هجرت از شهر خودشون برای اهداف مثبت به مناطق دیگر، یه هجرت از همه گناهان به سوی عمل صالح، که این هجرت بالاترین هجرت. روی منبر رسول خدا رو کردن به مردم، سه تا سوال کردن، فرمودن من المؤمن، به نظر شما مؤمن کیه؟ ادب کردن به پیغمبر، گفتن خدا و رسولش میدونن مؤمن واقعی کیه، خودتون جواب این سوالو بدین. پیغمبر فرمودن المؤمن، ببینید برادرانم، خواهرانم، جوانان عزیزم، فرهنگی در کره زمین با این حرفا داریم؟ اگه داریم شما اهل مطالعه این، تا فرد و شب یه نمونهشو بیار. مؤمن کیه؟ مؤمن واقعی. پیغمبر خودشون جواب دادن المؤمن من اتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم، مؤمن در ملت انسانی است که تمام مردم نسبت به جان و مالشون از او در امنیت باشن، یعنی یقین داشته باشن که این آدم، اون آدم، این مرد، این زن، این کاسب، این معلم، این اداری، این معاون، این وزیر، این وکیل ابداً قصد زخم زدن به جان و مال اونها رو نداره، قصدشو نداره، در امانم، در ایمنی به سر میبرم. یه روزی مرحوم علامه جعفری صاحب حدود 70 تا تألیف که همه گروه ها در ایران قبولش داشتن به من زنگ زد، گفت دلم گرفته. گفتم استاد کجا این؟ گفت خونم. گفتم ماشین میفرستم دنبالتون تشریف بیارین، یه دو ساعتی من دوستانم هم میگن بیان، یه مقدار مجلس حالی باشه، خنده‌ای باشه، گریه‌ای بشه، شما غم و غصه‌تون برطرف بشه. گفت بفرست. خیلی انسان متواضعی و اهل خدا اومد. پیش از این که همه دوستان بیان گفت من یه داستان برات تعریف کنم تا حالا بقیه برسن، وقت نگذره، بیهوده تلف نشه. گفت چند سال پیش تبریز بودم، محل ولادت، یه پیرمرد با صفای متدینی که از دوستان پدرم بود اومد پیش من، گفتش که استاد میخوام یه شام دعوتت کنم، میای؟ گفتم بله میام. رفتم. یه حیات قدیمی داشت، حدود 1000 متر، پر درخت بود و یه حوض آب. تابستون بود، کنار پنجره مشرف به حیات نشستی. گستاد یه نگاه به این حیات بیانداز. نگاه کردم، یه سکوی چارگوش کوتاه تو حیات بود. گویا یه شب تو این برف سنگین تبریز من متوجه حرکت یه موجودی از پشت شیشه این پنجره شدم. دقت کردم، دیدم یه گرگه اومده رفته رو این سکو، تو این برف سنگین چنبات میزد. شکمش رو نگاه کردم، دیدم حامل است. بلند شدم یه غذای مناسبی که سیرش بکنه با ظرف آب برداشتم، بردم، گذاشتم جلوش بدون اینکه بترسم به من حمله کنه، چون یه آرامشی در چهره گرگ مشاهده میشه. غذا رو خورد، آبش رو خورد، صبح اومدم یه سایبان براش درست کردم که زیر بارون و برف نمونه. سه چهار ماه صبح غروب غذا بردم، آب بردم، زایید، سه تا بچه گرگ، غذا و آب رو اضافه کردم. برای بچه ها شیرم می بردم، غیر اینکه شیر مادر رو می خوردم. بچه ها چهار پنج ماهه شدن، یه برای خودشون استقلال پیدا کردن و قدرت پیدا کردن. من گوشه حیات یا آگل درست کرده بودم، یه دویست گوسفند اونجا بودن زیر سقف گلی. خب غذای این گرگ و بچه هاشو که می بردم یونجه و جو هم برای گوسفندا می بردم. گوی یه روز ده صبح یه دونه از این بچه گرگا به یه بره من حمله کرد، گلوی بره رو پاره کرد و خون بره ریخت و در حدی که سیر بشه گوشت این بره رو خورد و بقیه لاشه رو رها کرد. من رسیدم، خواستم غذا و آب ببرم، دیدم این گرگ اون بچه‌ای که بره منو پاره کرده بود حسابی کتک زد و بعدم اون بچه و دوتا بچهشو برداشت و از خونه من رفت و دیگه نیومد. تا بهار که گوسفندا زاییدن، یه روزی صبح نشسته بودم دیدم گرگ مادر یه دونه بره برداشته اوورده و جای اون بره گذاشت. حالا میخوام از شما استاد سوال بکنم، بره رو من بزرگش کردم، حرامه یا حلاله؟ چی کارش کنم؟ یعنی مؤمن برای یه گوسفندی که نمیدونه مالکیه دغدغه داره، از عالم سوال میکنه چیکارش کنم، صاحبشو از کجا پیدا بکنم، به جای صاحبش قیمت پول بره رو رد مظالم بدم، چه باید بکنم؟ گرگی که نمک یکی رو خورده بچه‌شو کیفر میده که چرا به مال اونی که نمکشو خوردیم ضربه زدی؟ صاحب خانه اضطراب داره که من با این بره چی کار بکنم، قیامت چی جواب خدا رو بدم، چون پیدا کردن صاحبش مشکله. این مؤمنه، این مؤمنه. المؤمن من اتمنه المؤمنون من انفسهم و اموالهم. مؤمن کارگاه تولید ایمنی و امنیت برای مردمه. مؤمن از دو تا مؤمنی که خودم شاهدشون بودم براتون حرف بزنم. یه مؤمن تهران، یه مؤمن همدان. 15 سال من ایام شعبان همدان منبر میرفتم. صابخونه‌ای که 10 شب خونش بودم شغلش بارفروشی بود تو میدان همدان و با همسایش شریک بود. 30 سال این دوتا شریک بودن. یه دونه از این شریک ها زودتر از دنیا رفت. تا 10 سال سال به سال هم خرج خونه شریکشو میداد، هم آخر سال که حساب میکرد سود سالانه رو نصف میکرد و میداد در خونه شریکش. بچه های شریکش که بزرگ شدن، دختر و پسر، اینا رو آورد نشوند. گفت طبق این دفترها سرمایه شرکتی من و پدرتون این مقدار. من یه مقدار پیر شدم و نسبت به سهم شرکت پدرتون دغدغه دارم نکنه بمیرم، کسی نتونه مثل خودم جدا سازی بکنه، شما اجازه میدین من سهم کامل شرکت پدرتون رو بدم بهتون؟ گفتن هر جوری میلتون. سهمون نصف کامل کرد داد به اون خانواده. تا زمانی که زنده بود حدود 10 سال دیگه بود، بعد تقسیم سهم هر سال که دیگه مستقل بود کسبش، منافع 1 سال و نصف میکرد، نقد میوورد در خونه شریکش. خانوم شریکش و بچه هاش گفتن شما که کل حق ما رو دادین، بدهی ندارین به ما. فرمود من با مرد شما نون و نمک خورده بودم، مؤمن باید جوان مرد و با مروت باشه، من لقمه خودم که مستقل شده برام از گلوم پایین نمیره، نصفشو باید بدم به شما. یکی این مؤمن. غیر مؤمن چی کار است؟ میدزده، میبره، میخوره، غارت میکنه، دلش هم نمیسوزه. اگر طرف مقابلش با بچه‌هاش به خاک سیام بشینن دلش نمیسوزه. اگه به خاطر بدهکاریش بره زندانم دلش نمیسوزه. غیر مؤمن یعنی حیوان، یعنی درنده، یعنی بدتر اون گرگ که به جای برهی که بچهش کش رفت برده اوورد. غیر مؤمن در صف فرعونیان و یزیدیان و نمرودیان و امویان و عباسیان. آشیخ بترس از این که فردای قیامت تو رو جزء امویان و عباسیان و قارونیان و نمرودیان دستگیرت بکنن و احدی هم نتونه به دادت برسه. یکی هم تهران دیدم تو خیابون ناصر خسرو طرف بازار و توپخونه، 2 نفر بودن واسطه جنسای الکتریکی بودن، می رفتن برای تاجرا برای کاسبا جنس می خریدن. پنجشنبه به شب پنجشنبه می اومدن بعد از ظهر، پول دلالیاشونو می گرفتن، نمیشمردن، رو هم میریختن، قاطی میکردن، نصف میکردن، نصف این دلال برمیداشت، نصف اون دلال. یه دونه از این واسطه ها از دنیا رفت، دومی 15 سال زنده بود، من میدیدمش. این پنجشنبه ها که از تاجرها دلالی میگرفت خودش بود دیگه، اون شریکش مرده بود، سرمایه ای که نزوشته بودم، دلالی ها رو که میگرفت نصف میکرد، نصفش رو از بازار میرفت خانیاباد منزل شریکش میداد در خونه شریکش رو میرفت. این مؤمن. المؤمن من اطمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم. سؤال دوم، من المسلم؟ حالا یه درجه پایین تر از مؤمن، مرد و مسلمان کیه؟ گفتن خدا و رسولش میدونن، مسلمون کیه؟ این چقدر قاعده عالیه، عجب اسلامی، عجب فرهنگی، عجب دینی. گفت خدا و پیغمبر میدونه مسلمون کیه. پیغمبر جواب داد المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کسیست که کل مسلمانای مملکت، توی مملکت دیگه زندگی میکنه 75 میلیون جمعیت داره مثل ایران. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمون کسیه که یک بار دستش خیانت به مسلمانی، نه به مالش، نه به آبروش، نه به ناموسش نمی کنه. و مسلمان کسیست که تمام مردم از شر زبان او سالمند، غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، تحقیر نمی کنه، آبرو نمی بره. این مسلمان. سوال سوم، من المهاجر که در آیه شریفه بود الذین آمنوا و الذین هاجروا، مهاجر کیه؟ گفتن خدا و پیغمبر میدونن. چقدر زیبا جواب داده پیغمبر، فرمودن المهاجر من هجر از سیئات، مهاجر کسیه که پشت به همه بدی‌ها بکنه و به طرف شهر خوبی‌ها حرکت بکنه. و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، و اونهایی که در راه خدا زحمت می‌کشن، زحمت علمی، زحمت خدماتی، زحمت عبادت، زحمت فکر دادن، زحمت راهنمایی کردن، اولئک یرجون رحمت الله، رحمت پروردگار ویژه این مؤمنان و مهاجران و مجاهدان. یعنی دیگران از این رحمت بی بهرن. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، از منبر اومدم پایین، هجرت نمیدونستم امواج این منبر چی کار کرده، یعنی امواج قرآن و روایات. ما که موجی نداریم، ما مرده دست خداییم و ابزار دست پروردگار. با چرخوندن زبون ما دینشو به مردم میرسونه، نه ما، او. ماه رمضان تمام شد، رفتم مشهد، معمولا من اینو از من یاد نگیرین، به من کاری نداشته باشین، حدود 40 سال وارد حرم حضرت رضا نشدم، چون خودم رو لایق ورود به اون حریم نمیدونم، خجالت میکشم. میگم اینجا باید یک کسی بره که لا یمسه الا المطهرون، میشینم پشت دیوار حرم که روم به طرف دیوار، امامم رو بر میدارم میذارم زیر عبا، عبا رو میکشم رو صورتم، سرم پایین، زیارتم رو میخونم و بر گناهان گذشته و اشتباهات و تلف کردن عمرم با دل سیر گریه میکنم و بلند میشم. نمیخوام کسی منو ببینه در اون حال، چون مردم گاهی بی توجهن. یه مرتبه میان میگن آقا التماس دعا، سیمو قطع میکنن، دیگه آدم نمیتونه اون عشق و با حضرت رضا ادامه بده. و چرا در حرم خدا و ابی عبدالله و حضرت رضا که خودمونو را دادن و حرفمونو گوش میدن به دیگری بگیم التماس دعا؟ چرا؟ امام که صدامونو میشنوه و خودمونم که میبینه. اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی، برای چی التماس دعا؟ خب به خود حضرت بگیم. مهاجر، مجاهد، این دوتا گاهی با هم جمع میشن، جهاد هجرت بعد ایمان. تو اوج خوندن دعای بعد زیارت حضرت رضا بودم که از نخبه دعاهای شیعه است و هیچ کدام از ائمه و پیغمبر بعد زیارتشون این دعای بعد زیارت حضرت رضا رو ندارن. یه دعای بی‌نمونه ایه، دعا شراب پروردگاره. این دعا سقاهم ربهم شرابا طهورا، مست میکنه عقل و جان. یادتون باشه هر وقت رفتید این دعا رو بخونید و تا میتونین کنارش گریه کنید. من سرم تو عبامه، امامه هم ندارم، سرم پایینه، وصل به این دعا دارم گریه میکنم. یه نفر که ندیدمش خم شد، گو آقا میدونم سیمتو دارم میبرم، اما دعا تموم شد، من این طرف نشستم 6-7 دقیقه باهات کار دارم، منتظرم، دعام تموم شد. برگشتم دیدم یه روحانیه، خیلی چهره نورانی داره، گفت پاشو بیه یه گوشه خلوت. رفت، گفت اگر در محضر امام هشتم نبودیم تمام لباسامو در می آوردم منو ببینی، از پشت گردن و جلوی گردن تا پشت قوزک پا تا روی مچ همه بدنم خالکوبی، بخشی از شاهنامه رو من رو بدنم خالکوبی کردم، رستم دارم، سهراب دارم، گیو دارم، زال دارم، کیکاووس دارم، تخت دارم، زنان شاهنامه رو دارم، قابل علاجم نیست. گوی مال بدنم، گوی همین یه بارم منو میبینی دیگه هم منو نمیبینی، منم دیگه سراغت نمیام، فقط یه سفارش میخوام بهت بکنم. جلوی حضرت رضا، به این حضرت رضا سفارش منو گوش بده و قبول کن. گفتم بگو. گم من با یه نفر شغلم دزدی بود، حرفه‌ای هم بود، تو تهرون هیچ خونه ای صندوقی رو نزدیم که گیر بیفته. گوی یه روز تو اومدیم یه منطقه ای رو در خیابون ری توی کوچه بررسی کردیم، یه خونه رو در نظر گرفتیم شب بریم خالی کنیم. خب کی باید بریم خالی کنیم؟ یک نصفش. گو یک اومدیم از میدون شوش بالا رسیدیم کنار میدون قیام و پل ری، دیدیم دیوار به دیوار خیابون جمعیت نشسته راه رفتن. به رفیقم گفتم چیکار کنیم؟ گو اگه بخوایم بریم از سرچشمه برگردیم تو خیابون، اینجا که تا چشم کار میکنه جمعیت نشسته نمیتونه. به یکی گفتم چه خبره؟ ما دوز بودیم واسه حرفا رو نمیدونست. گفت شب احیاست. من شب احیا چی؟ گفت شبیه که مردم بیدارن، میان دعا میکنن، توبه میکنن، قرآن سر میگیرن، احیا. گفتم چه شبیه؟ گفتم شب 21مه، شب امیرالمؤمنینه. به رفیقم گفتم ما که تالا احیا ندیدیم، بیشین ببینیم احیا چی چی هست. گفت من شمارم ندیده بودم و نمیشناختم، ولی پرسیدم کیه داره احیا میگیره، اسمتو گفتم. گفت ما تا آخر احیا نشست. من و رفیقم تا میتونستیم گریه کرد. احیا تموش، فردام 21 تعطیل. به رفیقم گفتم صبح هجرت، وای از این هجرت، کوشش، جهد، تنبلی نداشتن. حضرت زهرا خیلی سرمایه خدا خواسته، نجات المجاهدین و ثوابهم. گوه یا تموم شد، با رفیقم بلند شدیم راه افتادیم. گفتم رفیق فردا انگار تعطیل عمومیه. گفت آره. گفتم من میخوام برم قم طلبه بشم، میای؟ گفت فکر نمی کنم من روحیه طلبه شدن داشته باشم، طلبه نمیام بشم، ولی توبه کردم دیگه دزدی نمی کنم. گو من گفتم فردا با این که تعطیله میرم قم. گو رفتم قم. بعد اون احیا گفت 9 سال یا 10 سال قم بودم، تمام درسایی که خوندم نمرم 20ه، تمام درس. بعد لباس پوشیدم. گو الانم یه منبری موفقم، اثر داره حرفام. حالا اونی که میخوام به تو بگم، در محضر امام هشتم ما که زحمت حسابی کشیدیم یا آخوند باسواد شد، ما که از گناه و تهران هجرت کردیم، من تو رو نمیدیدم، نمیخواستم هم ببینم، خجالت میکشدم بیام خودم معرفی کنم، اما اینجا دیدم جای خجالت نیست. درخواستم اینه، تو رو قسم میدم به این حضرت رضا و به مادرش صدیقه کبرا، تا نفس داری منبر تو ترک نکن. گفتم چشم. کوشش، تنبلی نکردم، دیر نیست. هیچ دیر نیست. جوونا خودتونو در چارچوب کوشش مثبت قرار بدید، خیلی سود داره. بالاترین تجارت از گناهانی که باش درگیرین هجرت کنید. بیاید با خدا و انبیا و ائمه و قرآن ملاقات کنید، از طریق این تلفن همراهتون خودتون رو به کثیف‌ترین مراکز دنیا وصل نکنید. بیاید خودتون رو به پاکترین امور وصل بکنید، سودش رو می‌بینید. بیاید رفاقت با خدا، ارتباط با انبیا، ارتباط با ائمه، ارتباط با قرآن، والله گل وجود ما رو تبدیل به گل بهشت میکنه. والله شبی در محفلی با سوزی شنیدستم که پیر پار دو چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام از دست محبوبی به دست دار، گرفتم آن گلو کردم خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری. بدو گفتم که مشگی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو عبرت نمودم. چو گل بشنو این گفت و شنیدم، بگفتا من گلی ناچیز بودم و که مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد. وگرنه من همون خاکم که هستم، انقدر بچه ها و خواهران با ادبم که دیدم عمه حالت جست جو داره، نپرسیدن دنبال چی میگردی، فقط تعجب میکردن اگر یه چیزی گم کرده باشه باید تو خیمه ها گم شده باشه، تو این بیابان دنبال چی میگرده. اما اگه ازش میپرسیدن عمه جون با این عشق شش دنبال چی میگردی، جواب میدم گلی گم کردم میجویم اون رو. بر گل میرسایم میبویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، با به دیدگار میشویم اون رو. روایتشو خودم دیدم تو این کتاب سیری در برنامه های کربلا من نوشتم. امام باقر کربلا 4 سالش بود، میگه عمم نشست اون نخله ای رو که در نظر گرفت، شروع کرد شمشیر شکسته ها رو کنار زدم، نیزه شکسته ها رو کنار زدم. این حرف امام باقره. عمه شروع کرد قلب سنگا و چوبا رو کنار زدن. من از شما شیعان ساری سوال میکنم، مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بود؟ دیدن عمه دست برد زیر بغل یه بدن قطع، بدن رو از زیر این همه اسلحه بیرون کشید، دو تا دستش رو دو طرف بدن گذاشت، خم شد که
کسی چون من گل پر پر نبوسید، کسی گل را ز من بهتر نبوسید. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوستی، کسی گل را ز من بهتر نبوستی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، هم به تنهایی تن بی سر نبوسی. هم به عزم بوس لعن لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. کرارن دیده بود پیغمبر حسین و رو سینش میخوابود، یاد اون زمان روشو کرد مدینه صلی علیک یا رسول الله. من فقط یه بار عاشورا این جملات و عمقی معنی کردم، دیگه این جمعه نکردم، این جمعه نمی کنم، طاقتی شد ندارم. صلی علیک یا رسول الله ملیک و سمان حاضر حسین و کمرمل و ندرمان مقدع و لحظم مسلوب و امامت مردان. خدایا به حقیقت عشق بر علی عبدالله رو از ما نگیر، این چشمه پرفیض پر آب رو خشک نکن. خدایا همه گذشتگان ما رو بیامرز. خدایا از جا بلند نشده تمام خطاهای گذشته ما رو ببخش. دین ما، کشور ما، مرجعیت ما، رهبری ما، محراب و منبر و رمضان و محرم سفر و فاطمیه ما و این ملت وفادار بزرگوار رو از حوادث حفظ نرم. خدایا به حقیقت زینب کبرا الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.